خداوند بزرگ می‌سپارم.
لحظات شما به خیر هموطنان عزیزم، از اینکه با برنامه‌های رادیو گفتگو همراه هستید از شما ممنونم. در این لحظه ضرب سکه تقدیم شما میشه.
ضرب سکه.
به نام خدا. خانم ها آقایان، سلام عرض میکنم حضورتون. لحظه های خوشی رو آرزو دارم برای یکایک که شما. اینجا رادیو گفتگو برنامه ضرب سکه است. ما در برنامه ضرب سکه تلاش میکنیم با روزی حلال این برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمینه فرداریست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون صفه ای که بازه.
دو شماره حضورتون اعلام میکنیم، 2265-2285 تلفن ماست که میتونید از همین لحظه به ما زنگ بزنید و درباره برنامه با ما همراه باشید، مشارکت بکنید در تولید برنامه و اجرای اون. یک شماره دیگم به عنوان پیامک تقدیم حضورتون میکنم، 30,035. از همین لحظه میتونید پیامکاتون رو به ما ارسال کنید و ما پیامکای شما رو در استودیو با کارشناسانی که تا لحظات دیگه حضورتون معرفی میکنم در میون میذاریم و پاسخ پیامکای شما رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه امروز موضوعی که داریم و به اون خواهیم پرداخت، بحث تثبیت اشتغال از مؤلفه های مهم تحقق رونق تولید است. این موضوع رو ما در برنامه امروز مطرح کردیم که با کارشناسانمون در این زمینه صحبت بکنیم و گپ و گفتگوهایی که با شما شنوندگان عزیز هم خواهیم داشت.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه ضرب سکه شنبه ها از شبکه رادیوی گفتگو.
شما شنونده رادیو گفتگو برنامه ضرب سکه هستید. در این برنامه خانم بهریه تهیه کننده هستن، خانم صوفی صدا بردارن، خانم برهای نجات ارتباطات رو بر عهده دارن و تماسی که شما با ما میگیرید رو ایشون پاسخ میدن و ارتباط شما رو با استودیو برقرار خواهند کرد. خانم ربانی هماهنگ کننده برنامه هستن و من احمد طبعی مجری این برنامه. افتخار داریم که این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. درخواست میکنم با ما همراه باشید با دو کارشناسی که در برنامه حضور دارن و احتمالاً در خلال برنامه کارشناسان دیگری هم به جمع ما اضافه خواهند شد. آقای دکتر علیرضا طاهرپور شلمانی که مدیر کل دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هستند، در استودیو حضور دارند و همینطور آقای مهندس محمد حسین ربیعی، فعال حوزه کسب و کار و همینطور مشاور کسب و کارهای نوپا و استارتاپ. ازتون دعوت میکنم که به دقت به برنامه توجه داشته باشید و با توجه به موضوعی که حضورتون عرض کردم و یک بار دیگه اعلام خواهم کرد، ما رو همراهی بفرمایید. تثبیت اشتغال، دقت بفرمایید، تثبیت اشتغال از مؤلفه های مهم تحقق رونق تولید. آقای ربیعی خیلی خوش آمدید، ممنونم از بودنتون در استودیو و میخوام درباره موضوعی که ما مطرح کردیم یک تعریف کوچکی داشته باشید و بعد وارد بحث‌های دیگر خواهیم شد.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم.
همونجور که به اصطلاح میدونید مؤلفه‌های مهمی روی رونق تولید میتونه تاثیرگذار باشه، که توی زمانی که ما در فرایند تحریم و به اصطلاح تهدیدهای کشورهای دیگه هم قرار داریم، مهمترینش میتونه تثبیت اشتغال باشه، چیزی که باعث میشه که کسب و کارهایی که قدیم وجود داشتن اونها بتونن رونق بگیرن، فعالیت خودشون را از سر بگیرن، با تأمین مواد اولیه، نیروی انسانی ماهر بتونیم اونها رو زنده نگه داریم، منابع مالی مورد نظر رو در اختیارشون قرار بدیم و با یک بازار و بررسی و بازار و بازاریابی مناسب بتونیم محصولاتشون رو در حقیقت به فروش برسونیم.
من ممنونم از توضیحتون آقای مهندس ربیعی. آقای دکتر طایفور شلمانی، از شما خواهش میکنم برداشتتون رو بفرمایید نسبت به موضوع برنامه تثبیت اشتغال از مؤلفه‌های مهم تحقق روند تولید. بفرمایید، خواهش میکنم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیزمون. من از سازمان آموزش فنی حرفه‌ای هستم. همونطوری که فرمودین، من از دریچه در واقع آموزش و توسعه منابع انسانی به این قضیه نگاه میکنم. قطعا تایید میفرمایید که یکی از مؤلفه‌های اصلی برای بحث رونق تولید عامل انسانی هستش. به هر حال عوامل متعددی وجود داره، در واقع مواد اولیه هست، ماشینالات هست، تجهیزات هست، بازاریابی هست، نیازهای جامعه و همه، ولی نقش بسیار مهم و حساس و کلیدی رو تو این فرایند عامل نیروی انسانی بازی میکنه. ما در حوزه توسعه منابع انسانی کار میکنیم، یعنی در واقع افرادی رو تربیت میکنیم که نقش اصلی رو در فرایند تولید به عهده دارن. قطعا آموزش در بدو ورود به حوزه اشتغال و در کل فرایند در واقع اشتغال در طی سالهایی که فرد شاغل بر یک موضوعی هست، یک ضرورت و یک اصل اجتناب ناپذیر هستش.
من ممنونم از توضیحی دادید. پرسش های گوناگونی در این زمینه مطرح است. اجازه بدید من عرض بکنم. با حضورتون از شبت برنامه ضرب سکه ما این برنامه رو آغاز کردیم، تقدیم حضور شما کردیم و تا الان که حدود نزدیک به 9 دقیقه از برنامه گذشته، ما برنامه رو حضورتون معرفی کردیم و دو شماره تلفن 2265-2285 این تلفن ماست و 30,035 پیامک ماست. درباره موضوع برنامه که آقای مهندس ربیعی صحبت کردن و آقای دکتر طایفور شلمانی درباره صحبت کردن، دیدگاهتون رو به ما بگید و بگید که وقتی که درباره تثبیت اشتغال صحبت میکنیم و میگیم که از مؤلفه‌های مهم تحقق هستن در رونق تولید، موضوع چیست و شما چه نگاهی به این موضوع دارید؟
چند سال اخیر ما شاهد ظهور و رشد شرکت‌های تحت عنوان شرکت‌های دانش بنیان هستیم.
ما زمانی که یک شرکت استارتاپی دانش محور باشه، ما با استارتاپ‌های دانش بنیان روبرو هستیم. در حقیقت باید گفت این استارتاپ‌ها برای رفع نیاز یا پاسخگویی به نیاز در یک حوزه خاصی متأثر به نیروی انسانی ماهر و خلاق و همچنین استفاده از دانش نظری و تبدیل اون به فناوری کاربردی میشن.
استارتاپ های دانش بنیان کسب و کارهای فناور محور رو به وجود خواهند آورد. این مدل از استارتاپ ها با توجه به هزینه بر بودن به کارگیری فناوری در اونها، مسلما نیاز به حمایت های مالی جدی از سوی نهادهای حکومتی و شرکت های بزرگ دانش بنیان رو دارند.
در حقیقت استارتاپ های دانش بنیان به نحوی مسبب افزایش سرعت محقق شدن اهداف شرکت های دانش بنیان هستند. استارتاپ های دانش بنیان در حقیقت کالا و خدمات دانش بنیانی رو تولید می کنند که مبتنی بر فعالیت های تحقیق و توسعه ایجاد شده یا از طریق انتقال فناوری جذب و بومی سازی شده باشند.
با توجه به اعمال تحریم های اقتصادی توسط قدرت های بزرگ اقتصادی و شرایط حال حاضر کشور ما، انتقال و بومی سازی فناوری سبب رشد اقتصادی و کاهش وابستگی ما به کشورهای دیگر خواهد شد و از طرفی با صادر کردن خدمات و یا کالاهای تولید شده توسط این استارتاپ های دانش بنیان ما شاهد ارزآوری برای اقتصاد ایران خواهیم بود. اما یک سری مشکلات در سر راه استارتاپ های دانش بنیان وجود داره و حیات اونها رو تهدید میکنه که از جمله اونها میتونیم به بی‌اعتمادی جامعه نسبت به محصولات دانش بنیان داخلی، استفاده دستگاه دولتی از محصولات مشابه خارجی، ناتوانی در بازاریابی و رقابت با محصولات مشابه خارجی و کمبود منابع مالی و عدم حمایت‌های جدی در این حوزه و همچنین فقدان فناوری‌های مورد نیاز اشاره کرد. در پایان باید به این نکته اساسی اشاره کنم که استارتاپ‌های دانش بنیان از پایه‌های بنیادی و موتور محرکه رشد اقتصادی جوامع محسوب می‌شوند.
من ممنونم از اینکه دیدگاهتون رو درباره استارتاپ‌ها بیان کردید که حالا در خلال برنامه با کارشناسانی که در استودیو حضور دارن در این زمینه صحبت خواهیم کرد. اما به من اطلاع دادن که آقای دکتر سعید سمیعی روی خط ارتباطیمون هستن. ایشون رئیس مرکز کار ایرانن و همینطور دبیر دومی نمایشگاه بین‌المللی کار ایران. آقای دکتر سمیعی سلام میکنم حضورتون.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمانان ارجمند و شنوندگان عزیز.
ما در برنامه داریم به بحث تثبیت اشتغال میپردازیم که گفتیم از مؤلفه‌های مهم هستن در بحث شعار سال، در بحث رونق تولید. شما در این زمینه چه نظری دارید و با توجه به اینکه رئیس مرکز کار ایران هستید، در بعضی از زمانها اشاره میشه به اینکه ما یکی از معضلاتی که در بحث تولید داریم اینه که کارها یا اشتغالهایی که به وجود میاد چندان پایدار نیستن، یعنی در یه مدت زمان کوتاهی اینها خارج میشن، به خصوص که الان استارتاپ هایی هم که صحبت میشه دیدگاهشون این است که مثلا هر استارتاپی باید در حد 3 سال با اون تفکر و اندیشش کار کنه و بعد از 3 سال شرایطشون تغییر میکنه. ما موضوع و نگاه شما و برداشتتون درباره این موضوع میخوایم بدونیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، از من موضوعتون که بحث مؤلفه‌های مختلفی که فرمودید روی تثبیت اشتغال به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی رونق تولید در حقیقت تاثیرگذار هستند، خب اصل درست و متقنی هست، در کنار بقیه عوامل میتونه تاثیر بسزایی داشته باشه. اما یه نکته که باید دقت بفرمایید و اول بهش توجه باید بشه، چه باید در بخش دولت چه خصوصی، این که ما منظورمون از تثبیت اشتغال چی است. تثبیت اشتغال یه خورده متفاوت هست با جابجایی نیروی کار در بخش های مختلف، اینکه از یک بخش که شاغل به بخش دیگر منتقل بشود ولی همزمان کار داشته باشد، این به هر حال شاغل هست. اما بحث از دست رفتن شغل، من فکر میکنم بیشتر مد نظر این موضوع هست که شاغلینی هستند که به هر حال در طی فرایندی شغل خودشون از دست میدن. با توجه به موضوعیت که وجود داره، من فکر میکنم که عوامل مختلفی میتونه به هر حال تاثیرگذار باشه بر روی تثبیت شغل و اشتغال، که از همه اینها، از همه عوامل، من فکر میکنم محکمتر.
آقای دکتر سمیعی، میشه این برداشتم کرد که بعضی از شغلها وقتی که شکل میگیرن، حالا آقای دکتر مهندس ربیعی هم در استودیو هستن، بحث مشاغل نوپا رو بیان خواهند کرد، وقتی که شکل میگیرن با توجه به سرمایه گذاری های گوناگونی که میکنن، بعد از یه مدت زمانی دچار ورشکستگی میشن بنا به دلایل خاصی. شاید بحث تثبیت اشتغال از این جهت هم مورد بررسی قرار بگیره. موافقین با این دیدگاه؟
بیشتر موضوع شما میفرمایید ناظر بر کسب و کارهایی هستش که ماهیت استارتاپی دارن، که یک بازه زمانی در حقیقت باید شکل بگیره. از زمانی که شکل میگیره استارتاپ ها بخواد به بحث تجاری سازی وارد بشه، خب طبیعی بعد از اینکه وارد شد، حالا خیلی از در حقیقت استارتاپ ها تو مرحله اول شکست میخورن و این جزء ذات اصلا استارتاپ ها هستش. من اعتقاد دارم که عامل اصلی در حقیقت تاثیرگذار بر روی حالا تثبیت اشتغال برمیگرده به سیاست گذاری های حاکمیت در حوزه اشتغال، که به چه سمتی مشاغل رو هدایت کنن، یا اون ریل سازی که انجام میشه برای حالا کسب و کارهای نوپرا، حتی برای قدیمی ترها به چه شکلی باشه که بتواند به تثبیت اشتغال منجر بشه. اما من با توجه به اینکه جناب دکتر تایرپور تشریف دارن به اساس مفنی حرفه، یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر رو من همون که مهمانان احتمالاً بهش اشاره کرده باشن، بحث آموزش نیروی انسانی هست. ما
همینطوره، آقای دکتر تایرپور شلمانی هم به این نکته اشاره کردن که حالا قرار شد در خلال برنامه ما در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم، اما با توجه به فرصت محدودی که داریم بیایم راجع به نمایشگاهی که شما دارید اونجا برگزار میکنید صحبت بکنیم که در این دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران چه اتفاقی داره اونجا به وجود میاد، چه چیزی رو شما به تصویر کشیدید و جلوه‌گری دارید میکنید در نمایشگاه؟
نمایشگاه های بین المللی کار در حقیقت در همه جای دنیا یک مأموریت و یک ماهیت دارند و اون نزدیک کردن بخش کارفرمایی و کارجویی در یک کشور هست. ما یکی از اصلی ترین مؤلفه هایی که تاثیر میذاره بر روی عوامل دیگر، بحث شناخت کارفرما و کارجو از نیازهای طرف مقابل هست. نمایشگاه ها یک فضایی رو ایجاد میکنن برای نزدیک شدن این در حقیقت خواسته ها. ما در نمایشگاه دوم ایران جابکس سعی کردیم که این فاصله رو کم کنیم، دعوت کردیم از همه سازمان ها و شرکت هایی که به هر حال تو بخش کارفرمایی و همچنین کارجویان شرکت داشتن. ما در این نمایشگاه بیش از 136 شرکت و سازمان حضور داشتن از داخل و خارج از کشور، در دو بخش فیزیکی که به صورت واقعی بود و بخش نمایشگاه آنلاین و مجازی کار، که من همینجا یک گله‌ای هم خواستم از مجموعه سازمان فنی‌حرفه‌ای داشته باشم که به هر حال افتخار میزبانیشون رو نداشتیم در این نمایشگاه. در دوره اول بودن ولی متاسفانه در دوره دوم ما نتونستیم خدمتشون باشیم.
حالا آقای طاهرپور صحبتم میکنم، پاسخم ممکنه بهتون بدن در این زمینه.
بیش از 3600 فرصت شغلی در دو بخش عرض کردم خدمتتون، فیزیکی و مجازی، در حقیقت نمایشگاه کار ارائه شد که انشالله بعد از گذشت یک فاصله زمانی ما گزارشی هم خدمت مرزی سلو ارسال خواهیم کرد که چه تعداد از این فرصت شغلی توسط کارجویان اشتغال پر شد و مشغول به کار شدن.
آی دوتو سمی، یک نکته در این نمایشگاه وجود داره و اون بحث بین المللی بودنش هست. حالا شما حتما از کشورهای دیگه هم در این نمایشگاه هستن، حضور پیدا کردن. آیا تبادل نیروی کار هم در این نمایشگاه مورد بحث و بررسی قرار میگیره؟
در دو تا بخش ما در حقیقت با بخش بین‌المللمون در تعامل بودیم. ابتدا به ساکن بعضی از سازمان‌ها و شرکت‌هایی که حضور داشتن در نمایشگاه به دنبال جذب نیروی ایرانی بودن، نیروی کار ایرانی بودن که در قالب همون سیاست‌های وزارت سازمان کار و رفاه اجتماعی که اعزام نیروی کار به خارج از کشور هست تعریف شد. یک بخش دیگر از شرکت‌ها و سازمان‌ها به دنبال مفهومی بودند به اسم حالا روش‌های دورکاری، اما نه به اون حالت دورکاری فریلنسینگ بدون تعهد استخدامی. شرکت فرد ایرانی رو استخدام می‌کرد، همه مزایا، حقوق، حکم کارگزینی، بیمه، مالیات، همه چیش واقعی بود، فقط محل خدمتش در ایران قلم داد برای یه سری مشاغل مثل برنامه‌نویسی و که ما این رو به عنوان حالا یک مفهوم به اسم واردات شغل قلم داد کردیم در نمایشگاه. در این دو بخش خارجی هایی که حضور داشتن در نمایشگاه بیشتر تاکید و تمرکز داشتن.
من ممنونم آقای دودو سمی. من میخوام از آقای دکتر طاهرپور شلمانی خواهش بکنم با توجه به نکته‌ای که شما در بحث خالی بودن جای سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور در این نمایشگاه بیان کردید، اگر اطلاعاتی دارن آقای دکتر طاهرپور شلمانی بیان کنن. بفهمید آقای دکتر.
من اطلاعی ندارم، نمیدونم علت عدم حضور چی بوده، متاسفانه اطلاعی ندارم.
خب حالا برگردیم به صحبت‌های آقای دکتر سمیعی و یکی از نکاتی که اشاره کردن برای تثبیت کار همین نمایشگاهی که داره برگزار میشه، بحث آموزش‌های فنی حرفه‌ای است که به عهده شماست و شما در این زمینه دارید فعالیت می‌کنید، چقدر می‌تونه در تثبیت اشتغال نقش داشته باشه؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من از این فرصت استفاده می‌کنم و این در واقع موضوع رو اطلاع رسانی می‌کنم که هموطنان عزیز ما مطلع باشن که سازمان آموزش فنی حرفه‌ای بزرگترین شبکه آموزش مهارتی در کشور هست و کلیه آموزش‌هاش در بخش دولتی به صورت رایگان ارائه میشه. ما در حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر آموزش ارائه می‌کنیم و به استناد مفاد مصرح در قانون کار که از ماده 107 تا 118ش هستش، فصل آموزش و اشتغال، فصل پنجم قانون کار، ما دو تا تکلیف داریم جناب آقای طبیب. یکی آموزش برای جویندگان کار فاقد مهارت هست و یکی هم ارتقای مهارت شاغلین، یعنی کسایی که تو بنگاه‌های مختلف صنعتی، خدمات تولیدی فعالیت میکنن، ما باید اینها رو ارتقای مهارت بدیم، آموزش بدیم بهشون. آموزش های بد خدمت ما یعنی کسایی که جوینده کار هستن جوانانی که الان با توجه به اینکه ما معضل بیکاری داریم به هر حال جوانا باید شاغل بشن، قطعا تایید می‌فرمایید کسی که یک مهارتی داره شانس اشتغالش بیشتر خواهد بود. ما این آموزش‌ها رو تو مراکزمون طراحی کردیم، الان ما آموزش‌ها رو تو مراکز ثابتمون که به تعداد بیش از 600 مرکز آموزشی در کل کشور در اغلب شهرستان‌ها دست کم یک مرکز آموزشی وجود داره رو آموزش داریم میدیم و خارج از مرکز هم یه سری فعالیت‌های اقماری داریم که داخل یه مرکز آموزشی نیست، مثل آموزش‌هایی رو که ما تو زندان‌ها داریم برای کسانی که دوران محکومیت رو دارن سپری می‌کنن، برای تو پادگان‌ها، برای سربازا، روستاها، عشایر، زنان بد سرپرست، بی سرپرست، دانشجویان، دانش آموزان، این آموزش‌های مهارتی رو داریم. برای شاغلین هم این آموزش‌ها رو داریم به استناد ماده 110 قانون کار. واحدهای تولیدی و صنعتی هم میتونن بیان علاوه بر خدماتی رو که ما توی در واقع واحدهای تولیدی میدیم، این در واقع واحدهای تولیدی، این در واقع کارخونجات و اینها میتونن بیان از سازمان آموزش فنی حرفه‌ای مجوز تأسیس یا راه‌اندازی مرکز جوار یا بین کارگاهی رو بگیرن و آموزش هایی رو برای کارگران، برای در واقع مستخدمین خودشون ارائه بکنه.
من ممنونم آقای دکتر. اگه شما در این نمایشگاه بودید، آقای دکتر سمیه هم اشاره کردن که جاتون خالی است، ولی اگر در این نمایشگاه بودید با توجه به این نوع آموزش و وظایفی که بر عهدتون هست میتونستین در این نمایشگاه تاثیرگذار باشید؟
ببینید، ما تو هر نمایشگاهی که حضور پیدا بکنیم قطعا بله مؤثره. یکی این که ما اولا باید به آخرین تحولات تکنولوژیکی در تمامی زمینه‌های شغلی باید آشنا بشیم، چرا که باید در واقع تکنولوژی آموزشیمون رو متأثر از آنچه که تکنولوژی متعارف اون در واقع صنعت هستش باید تجهیز بکنیم.
بنابراین من میخوام با آقای دکتر سمیعی که الان رو خط ارتباطی اون هستن بگم که اگر بودن میتونستن تاثیرگذار باشن. آقای دکتر سمیعی، همونطور که شما گفتید و حتما شما جای خالیشون رو حس کردید که این رو بیان میکنید، فقط من میخوام ازتون خواهش بکنم بگید که این نمایشگاه تا کی ادامه داره؟
نمایشگاه از دوم تا پنجم اردیبهشت ماه بود و ما در حقیقت در پنجشنبه اختتامیه نمایشگاه رو برگزار کردیم. نمایشگاه تموم شد اصطلاحاً و دوم تا
اطلاع رسانی عمومی کردید آقای دکتر؟
بله، هم از طریق صدا و سیما، هم از طریق شبکه‌های مختلف مجازی، خبرگزاری‌ها، ما نشست خبری داشتیم در حقیقت از خود توسط خود وزارت کار و معاونت اشتغال و همه بخش‌های تابع اطلاع رسانی شد. دعوت کردیم از همه دوستان. نمایشگاه توسط مقامات خود وزارت کار، خصوصاً جناب دکتر منصوری معاونت محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال و مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی ها و چند از نمایندگان مجلس افتتاح شد. ازم بودتون که چندین برنامه حالا زنده و غیر زنده
خروجی این نمایشگاه رو آقای دکتر سمیعی بفرمایید.
عرض کردم خدمتتون که ما اصلی ترین در حقیقت خروجی که میتونیم تقسیم بندی کنیم، یکی همین ارائه فرصت شغلی توسط کارفرمایان بود که عرض کردم بیش از 3600 فرصت شغلی ارائه شد. خب یک رویداد بزرگ کاریابی بود در سطح کشور که اتفاق افتاد، یه بخشی توسط خارجی ها و بخش بین الملل نمایشگاه بود. یک زرع دیگه که ما در این نمایشگاه میزبان در حقیقت سازمان ها بودیم، سازمان ها و شرکت هایی بودند که خدمت ارائه می دادند به یکی از کارجویان یا کارفرمایان، چون نمایشگاه سه زل داره همیشه، یک زل کارجو کارفرما و یک زلی هم که سازمان های مثل سازمان فنی حرفه ای، مثل دانشگاه ها، مثل مراکز کارآفرینی که به یکی از این دو زل خدمت رسانی می کنند. ما در این نمایشگاه میزبان دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، از هم بودیم که بخش های مختلف صنعتی، مراکز کاریابی داخلی و خارج از کشور بودیم. و یک نکته هم در خصوص سازمان فنی حرفه‌ای عرض کنم که ما الحق و الانصاف رو خواهیم قضاوت کنیم، در چند سال اخیر خیلی رویه و روند رو به رشدی داشته. فعالیت ها و حوزه فعالیت و حمایت هایی که سازمان از بخش های مختلف اشتغال داشتن، خصوصا در بعد بین الملل که جناب دکتر پایفرش و حالا بقیه همکاران در این حوزه بسیار فعال و فعالیت های خیلی خوبی هم داشتن، ولی انتظار بیش از این بوده و هست و انشالله در دورهای بعدی بتونیم میزبان شایسته‌ای باشیم برای این.
من ممنونم آقای دکتر سمیعی از اینکه رو خط ارتباطیمون بودید و درباره دومین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران صحبت کردید و همینطور درباره تثبیت اشتغال که از مؤلفه‌های مهم تحقق رونق تولید هستن و این موضوع و سوال برنامه ما بود. براتون موفقیت آرزو میکنم آقای دکتر.
خواهش میکنم، زنده باشید.
ممنونم خانم ها آقایان. آقای دکتر سعید سمیعی روی خط ارتباطی بودن، ایشون رئیس مرکز کار ایران هستن و همینطور دبیر دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران که اشاره کردن از دوم اردیبهشت ماه این نمایشگاه آغاز شده بود و در پنجم اردیبهشت ماه هم پایان یافته. دیدگاهشون رو گفتن و پروتکل هایی که در این نمایشگاه منعقد شده و نتایج و محصول این نمایشگاه رو بیان کردن.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه. اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
سپاسگزاری میکنم از صحبتهایی که حالا مطرح شد. آقای ربیع، نکاتی به شما اشاره کردید و بحث تثبیت اشتغال رو از نگاه های مختلف دربارش گفتید و ما هم شنیدیم. آقای دکتر سمیعی هم همینطور، آقای دکتر طایپور هم بحث آموزش رو مطرح کردن. من این پرسش هم همچنان باقی است. ما برای اینکه بحث تثبیت اشتغال رو داشته باشیم، بحث این هستش که اگه یه شغل نوپایی، حالا به خصوص اینا جز مهارت‌ها و تخصص شماست، یه شغلی آغاز بشه حالا توسط استارتاپ‌ها یا توسط افراد دیگری، یک مؤسسه، یک بنگاهی تأسیس میشه، شکل میگیره، با یه سرمایه کار میکنن، میرن جلو، ولی پس از مدتی دچار معضلات گوناگون میشن و تلاش میکنن که اصلا جدا بشن، در اون مؤسسه یا محیط کار رو ببندن، دچار یک نوع و شکستگی میشن. علتش رو چی میدونید؟ ما چگونه میتونیم این رو تثبیتش بکنیم که دیگه این اتفاق نیفته؟
عرض کنم خدمتتون که توی استارتاپ های کسب و کارهای نوپا، موردی که خیلی اهمیت داره همین مهارت افرادی هست که توی تیم دور هم دیگه نشستن و یک ایده‌ای که در حقیقت شروع کارشون بوده سو تونستن پرورش بدن.
بحث تو روی انتخاب تیمه.
دقیقاً، اعضای تیم و افراد تیم خیلی مهم هستن. ما توی حوزه کسب و کار چیزی که اعلام میکنیم میگیم ایده ارزشی ندارد مگر آن که یک تیم حرفه‌ای پشت آن نشسته باشه. تیم حرفه‌ای با آموزش، ما دانشگاهامون متاسفانه مهارت لازمه رو به افراد نمیدن. خود افراد باید با توجه به موارد مختلف اون مهارت رو کسب بکنن، آموزش‌هایی که میتونن ببینن. محیط کسب و کار محیطیه که مهارت‌های مختلفی رو میطلبه، از جمله نحوه مدیریت نیروی انسانی، مدیریت منابع مالی، جذب نیروی کار، رهبری. اینها همه پارامترهایی هست که میتواند توی پایدار شدن اون استارتاپ یا اون کسب و کار خرد کمک بکنه. همه جای دنیا کسب و کارها رو تقریبا سه دسته میکنن: کسب و کارهای بزرگ، متوسط و کوچک،
خرد
یا کوچک، که بیشتر در حقیقت رونق اقتصادی کشورها روی کسب و کارهای کوچک در حقیقت قرار میگیره و اونها هستن که بار دوش اقتصاد رو به دوش میگیرن و با این کار میتونیم زمانی به اصطلاح از اینها اگر حمایت بکنیم، هم نیروی اشتغال بیشتری رو داریم، اشتغال زایی بیشتری صورت گرفته و همین که رونق تولیدمون صورت پذیرفته.
من ممنونم از توضیحتون آقای دکتر طایپور. این توضیح رو بدید با توجه به این نکته‌ای که اشاره کردن آقای مهندس ربیعی، ما برای اینکه فعالیت شرکت‌ها یا مؤسسات گوناگون رو حالا به عنوان استارتاپ یا حالا هر مؤسسه دیگر و یا شغل دیگری، برای اینکه بتونیم این مهارت رو بهشون بدیم که تیم مناسب رو انتخاب بکنن، فکر میکنم تو مراحل آموزشی شما چنین چیزهایی وجود داره. یا مثلا خود استارتاپ های شما در لابلای صحبتتون اشاره کردید که وظایفی که به عهده شماست، حتی برای دانشجویانی که در دانشگاه دارن درس میخونن، اینها میان بیرون دوره‌های خاصتری رو میبینن در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور. اینو توضیح بدید که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در بحث تثبیت اشتغال.
همونطوری که خدمتتون عرض کردم، کار ما آموزشه. ما باید آموزشی بدیم که دقیقا نیاز جامعه باشه. اینات میفرمایید. لذا اونجایی که میخواستم بحث نمایشگاه ها و تعاملات ما کلن با حوزه اشتغال، با متولیان، با زینفان، با صاحبان صنایع و اینها، یکی از در واقع محوری و ضروری ترین بحثای ما بحث دریافت اطلاعاته. عنایت بفرمایید. یعنی ما باید بدونیم که دقیقاً جامعه چی میخواد. بزرگترین معمای فنی حرفه‌ای اینه که ما بتونیم تصمیم بگیریم که چه رشته‌ای، چه دوره‌ای رو برای چه افرادی و به چه مدت